شما و شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنیم و در ادامه مباحثی که پیرامون عصمت ائمه معصومین فرمودید این سوال رو هم مطرح کنیم که آیا این عصمت که به نوعی حالا از معنای اون هم در واقع استفاده کنیم به نوعی در واقع نگاه دارنده هست و باز دارنده از همه خطاها و اینها هست، آیا این عصمت در شیوه برخورد با حکومت و جامعه و در واقع مدیریت اوضاع زمان که ائمه معصومین به بهترین شیوه الحق این کار را انجام دادن، آیا در این هم مؤثر هست؟ برها چون ائمه معصومین علیهم السلام خیلی موقعیت‌های خطیر و خطرناکی داشتن و در اون موقعیت‌ها تونستن مدیریت کنن اوضاع شیعه رو و به اینجا برسونن که الان هستیم، حتی کشورهایی که به حال فتح شده بود و اینها اسمن فقط لا اله الا الله گفته بودند و در واقع مسلمانیشون اسمی بود، اینها در واقع شبکه وکلا تشکیل دادن، به خصوص حالا میشه گفت امام موسی کاظم علیه السلام شاید سردمدار این حرکت بود و در واقع اون نطفه اولیه این حرکت رو امام موسی کاظم راه انداختن تا زمان امام حسن عسکری که خب این به اوج خودش رسید و این وکلا رو میفرستادن جای مختلف و در واقع اسلام واقعی رو اهل بیت معصومین علیهم السلام منتشر کردن، دیگران اومدن فقط فتوحات انجام دادن و تصرفات مملکت های مختلف رو تصرف کرد. من میخوام بگم این عصمت آیا در این شیوه مدیریتی تأثیر بود در برخورد با خلفا، در اون دیالوگ هایی که رد و بدل شده بین امام موسی کاظم و خلفا و غیره؟
ببینید اساسا همینه، بله قطعا همینجوره. ببینید من خدمتون عرض کردم ما وظیفمون اطاعت خداست،
بله
اطاعت از پیامبر و ائمه فقط مقدمه اطاعت از خداست، یعنی خدا دستورات خودش رو به وسیله پیامبر و ائمه به ما منتقل میکنه،
بله
و از طریق پیامبر و ائمه ما رو مدیریت و حکومت میکنه. حاکمیت الله بر بشر از این دیدگاهه.
این فرمایش شما اون شبهه وهابیت و دیگرانی که شیعه رو متهم میکنن به در واقع پرستش مثلا ائمه معصومین نعوذ بالله یا این که مثلا به نوعی شرک قائل میشن برای شیعه، این رد میکنه در واقع، این فرمایش شما این شبهه رو رد میکنه.
قطعا رد
میکنه، اینها رو یک وسیله هایی میدونیم که در واقع اطاعت از اونها و اطاعت از خدا میگیم
و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، ما غیر از این قائل نیستیم. اول میگیم عبد خداست بعد میگیم فرستاده خداست، ما غیر از این اصلا قائل نیستیم، هیچ شیعه ای قائل نیست. متاسفانه من حالا نمیدونم صدام تا کجا برسه، چه کسانی بشنون چه، ولی اگر احیانا صدای من به گوش بعضی از وهابیون و امثال هم میرسه نمیدونم، من فقط یک جمله رو عرض میکنم، واقعا بیایید شیعه رو بشناسید از نزدیک،
بله.
بیاید عقاید ما رو یک بار نگاه کنید، ملاحظه کنید،
از کتب خودشون بشناسید،
از بله از کتب خودشون، اصلا از بین مردم شیعه ما خودتون بیاید بپرسید،
نه اون چه که توی مدارستون،
نه اون چیزی که تو مدارس میگن، تو رسانه هاتون میگن، تو تبلیغاتتون میگن.
بله
من خواهش میکنم یک بارم که شده بیاید و واقعا با شیعه که در کشور ما فراوانه دیگه، شما بله. راحت بیاید با عوام و ناسی که تو خیابون دارن راه میرن، شما باشون صحبت کنید، بگید شما اصلا اینجور اعتقادی دارید، ائمه رو خدا میدونید، نعوذ بالله شریک خدا میدونید، واقعا اینجور نیست، ما هرگز اینجور اعتقادی رو نداریم. منتها متاسفانه شبکه های خبری وابسته به امپریالیسم، وابسته به آمریکا، اسرائیل که عمده کارشون کار اونهاست، یعنی وهابیون فقط ابزار دستن، اونها قصدشون ایجاد اختلاف، تشتت و تهش هم اینه که میخوان منافع دنیایی رو برسن دیگه، این بله. منتهای قضیه هست.
یه تعبیر زیبایی رو در زیارت جامعه کبیره که به حال یکی از به تعبیری حال یکی از احادیث قدسی
بله.
شریف ما هست، این زیارت جامعه کبیره که منقول از امام هادی علیه السلام هست، یه تعبیر خیلی زیبایی رو در پایانش آورده بعد از همه اون صفات ویژه‌ای که در این زیارت جامعه برای اهل بیت معصومین برشمرده، که حالا همین هم خودش دستاویز شده که برای این همه صفات عجیب و غریب رو شما مثلا برای ائمه معصومین قائل هستید، تهش این تعبیر خیلی تکان دهنده است که اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاطهار لجعلتهم شفعائی، خدای من اینها رو به صورت استقلالی از تو نگاه نمی کنم، اگر من از اینها به تو نزدیکترم پیدا می کنم می رفتم سراغ اونا و از اونها اگر نزدیکتر پیدا می کنم می رفتم سراغ اونا، همینطور من نگاه می کنم چون اینها نزدیکترین افراد به تو هستن اومدم سراغشون، نه اینکه خودشون استقلالن و مستقل از تو جایگاه ویژه‌ای داشته باشن.
اصلا شما دعای توسل نگاه کنید، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، در تمام فقراتش چون اونجایی که خطاب به رسول خدا میکنیم، چه اونجایی که خطاب به حضرت زهرا میشه، خطاب به امیرالمومنین تا بقیت الله الاعظم و اون افدا، همشون حرفمون اینه یا وجیهن عند الله، ای آبرومند نزد خدا. ما در همین حد قبول داریم. حالا من به صورت کلی حالا یه نکته رو بگم و دور می‌خوایم برگردیم به بحث اصلیمون.
بله،
ما عقیده شیعه، من فی الجمله اینو میگم، حالا اگر برادران غیر شیعه میشنون، اهل سنت، بزرگواران، هر کس که میشنوه، یک جمله میگم: شما هر اعتقادی که در مورد حضرت عیسی نبی دارید، الان نبینا و علی و علیه السلام، که در قرآن تصریح کرده، ما همون اعتقاد رو برای اهل بیت علیهم صلوات الله داریم. عیسی پیغمبر مرده زنده میکرد، کور رو شفا میداد، تصریح آیات قرآن دیگه،
بله.
و تبر الاکمه والابرص به اذنی،
بله،
کور رو شفا میداد، شفا میداد، مرده رو زنده میکرد، برس رو، پیس رو شفا میداد و کارهای دیگری که حضرت انجام میداد، اما تأکید میکنه به اذنی، خدا میگه همه این کارا رو به اذن من داری انجام میدی.
بله.
عیسی خدا نیست، نعوذ بالله، عیسی شریک خدا هم نیست، عیسی بنده خداست، اما این کرامات رو خدا بهش عنایت کرده، منافاتی نداره.
بله.
به اذن خدا عیسی این کارو انجام میده. ما اگر قائل به شفا هستیم از ناحیه اهل بیت،
بله،
اگر توسل به اون بزرگواران پیدا میکنیم، تمام تو همین فازه،
چون قائل هستیم اینها عصمت دارن.
احسن.
و این عصمت باعث شده در واقع
این رابطه ما با پروردگارن، یعنی
واقع
خدای متعال، خدای متعال به اذن خودش ولی به دعای اون بزرگواران، به وسیله اون بزرگواران مسئله شفا رو محقق میکنه، برآمدن بعضی از حاجاتی که البته عرض کردیم متوسل به خداییم، منتها شفیع ما اون بزرگواران، اونها از خدا تقاضا میکنن، خدا لطف میکنه. هرچی شما در مورد حضرت عیسی میگید، در مورد ائمه ما همین رو میگیم، بیشتر از این اصلا قائل نیستیم. من پرانتز رو ببندم،
بله،
برگردیم به بحث اصلی.
اسمت که این اسمت، بله، چه تأثیری در مدیریت اقتصاد،
بله، بله،
زمان؟
ببینید، عرض کردم چون حاکمیت الله هست، خدا به وسیله پیغمبر و امامانش داره بر ما حکومت میکنه. یعنی ائمه اطهار علیهم صلوات الله بنا بر این بود که بعد از رسول خدا به وسیله امیرالمؤمنین همون حکومتی که ما امید داریم، حکومت سالان که امام زمان بیان محقق کنن، قرار بود امیرالمؤمنین محقق کنن در ادامه سیره رسول خدا و اون،
بله،
ادامه حکومت حضرت رو ادامه بدن امیرالمؤمنین تا جایی که میشه در جهان گسترش پیدا کنه، بعد امام حسن ادامه بدن، بعد امام حسین ادامه بدن، و حکومت سالهان باید الان وجود می داشت. یعنی ما الان باید جوری می بود که حکومت سالان بناء خدا بر این بود.
بله.
منتها خب بالاخره مسائلی پیش اومد، حالا از اون مسائلش میگذریم، نشد از اون مسیری که خدا مشخص، بله، مسیر تاریخ عوض شد، اما علی از امامت نیفتاد علیه السلام، فرزندانش از امامت نیفتادن، خدا تو همون شرایط بحرانی مدیریت کرد به وسیله امیرالمومنین و ائمه. عصمت اونها حسنش اینه، مدیریت خود خداست. البته عصمت به معنای جبر نیست، تا یه وقت دوباره اینجا اشتباه نشه تو ذهن بزرگواران، عصمت جبر نیست، اون بزرگواران اختیار رو دارن، اما به واسطه اینکه گناهان رو میفهمن، خطاها رو تشخیص میدن و از اون طرف الهامات الهی رو دارن، در مدیریتشون خطا نیست.
حالا گاهی هم گفته میشه که این اراده خداوند بر عصمت معصومین علیهم السلام، این که انما یرید الله لیصبعکم ولا سهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که حالا این در واقع این آیه است که صراحتا در واقع دلالت میکنه بر عصمت ائمه معصوم علیهم السلام، گویا میگن این اراده، انما یرید الله، و این اراده خداوند چه اراده، اراده تکوینی یا تشریعیه؟ که خب چیه جواب؟ نه، اراده تکوینیه. میگن خب اگه اراده تکوینی باشه پس باید جبر حاصل بشه، که اینو از باب لطف و در واقع،
نه من عرض میکنم مسئله جبر نیست.
بله.
مسئله جبر نیست. ببینید مسئله که هست اینه، عصمت ائمه یعنی این، یعنی خدا اونقدر واضح کرده زشتی گناه رو پیش چشمشون که اونها پی گناه نمیرن. همون مثال معروفی که همه میزنن، ببینید وقتی شما، ببخشید من این مثال رو میزنم، شما وقتی یک منطقه متعفن رو میرید، تعفن اینقدر پیش چشمتون زشتی داره که هرگز اصلا تصور این که بخواد انسان به دهانش نزدیک بکنه این تعفن رو نداره.
بله.
زشتی گناه تو چشم اهل بیت اینجوریه، یعنی خدا چشمشون رو جوری باز کرده که زشتی گناه رو قشنگ میبینن، یا به عبارتی آتش غضب الهی رو میبینن به چشم.
بله.
به عینه که انه میبینن، لذا میفهمن لقمه حرام یعنی آتش، آتش رو که انه میبینن. ما تا یه آدم غافلی مثل من شاید اینو متوجه نشه.
خب این
لذا این مسئله عصمت یعنی این، نه این که امام مجبوره، منتها امام به واسطه این که قشنگ قبح گناه رو دیده دیگه به سمت گناه نزدیک نمیشه. بله عصمت از خطا، بله خداست که کنترلشون میکنه که خطا هم ازشون سر نزنه،
که اون هم از باب لطف،
اون هم از باب لطف، اصلا از باب لطف عرض کردم، از باب این که حاکمیت الله میخواد تحقق پیدا بکنه، حاکمیت خدا. لذا تمام مسیری که بعد از این که مسیر به هر حال امامت به عبارتی در جامعه مسیر خلافت و حکومت تغییر پیدا کرد، خدای متعال به وسیله ائمه علیهم صلوات الله و سیاست هایی که اون بزرگواران که ناشی از عصمتشون بود اتخاذ کردن، این دین رو حفظ کرد.
بسیار عالی.
و تا این زمان و یک نکته اگر اجازه بدید
تقاضا می‌کنم در این گام پایانی برنامه، حالا ضمن بیان این نکته، برخی از این شیوه های مدیریتی امام موسی کاظم و اون برخوردش با خلفای وقت رو هم اشاره بفرمایید.
چشم، من حالا یه نکته اگر اجازه بدید توی پرانتز، چون لازم میدونم این بحث رو مطرح بکنم، یه نکته هست که خب حالا شما گفتید اطاعت خدا توسط پیغمبر، توسط ائمه علیهم صلوات الله محقق میشه، یعنی ما با اطاعت اونها اطاعت مستقیم خود خدا کردیم.
بله.
در زمان غیبت حکم چی میشه؟ الان مسئله ولایت فقیه، اطاعت از ولی فقیه، پس روی چه حساب میگید اطاعت از ولی فقیه کنیم؟ جواب چیه؟ شما که گفتید اطاعت از اولی الامر باید بشه، پس ولایت فقیه که معصوم نیست، فقیه چطور از او اطاعت میکنید؟ جواب، ما همین الانم هم داریم اطاعت امام زمان میکنیم. امام زمان وقتی که به مصلحت الهی تقدیر بر این شد که غائب باشن، از حضرت سوال میکنیم آقا شما امام مایی.
بله.
ما وظیفه داریم از شما اطاعت کنیم تا اطاعت خدا باشه، شما بفرمایید زمان غیبت شما چه کار کنیم. حضرت فرمود اما الحوادث الواقعه فرج و فیها الى روات احادیث فانهم حجتی علیکم
و انا حجت الله علیکم.
در طول تاریخ اگر ما اطاعت علما و فقها کردیم و اطاعت ولی فقیه میکنیم، فقط چون امام زمان فرموده، پس از دائره اطاعت اولی الامر خارج نیست.
بله.
این نکته رو خواستم توی پرانتز عرض بکنم. در اصل ولایت فقیه فعلیت ولایت امام زمان ارواحنا فداه، و لذا در اصل ما با اطاعت از فقها و شخص ولی فقیه در هر زمانی،
بله،
در اصل اطاعت امام زمان کردیم و با اطاعت امام زمان اطاعت از شخص رسول خدا کردیم و با اطاعت از شخص رسول خدا در اصل اطاعت از خدا کردیم. همه اینها در طول هم هستن. این نکته رو لازم دونستم که حالا فی الجمله در این فرصت خدمتتون ارائه بکنم.
ولی چون از اون مدیریت معصومانه اهل بیت علیهم السلام و امام زمان علیه السلام در واقع محرومی، مدام در واقع او رو آرزو میکنیم و
بله بله
عرضه میداریم که اللهم انا نشکوی لیک فقد نبینا.
قبول داریم، ما قبول داریم. بله. فقیه خطا داره.
بله.
قبول داریم اشتباهات داره، ولی به هر حال تو این محضوری.
بله.
که الان هستیم به هر حال دسترسی به معصوم که نداریم.
بله.
خود اون بزرگوار میفرماید حالا که دسترسی ندارید ما این عذر رو از شما میپذیریم،
ولی مدام در درگاه خداوند دعا کنید تا
نزدیکترین شخص به امام معصوم فقیه.
بله.
لذا در این زمان ما اطاعت میکنیم از فقیه به عنوانی که نزدیکترین شخصه. البته فقیه با شرایطش، بحث عالم بودنش، اعلم بودنش، به عبارتی تقوا داشتنش، عدالتش. بله. اونها بحثو جای خودش،
این نزدیکترین فرد باز. بله. اون تعابیر رو. بله. تداعی میکنه که اللهم انی لو وجدتو شفا و اقرب الیک من. بله. محمده. همونطوری که اونها نزدیکترین افراد به خداوند.
بله. بله.
هستند.
بله.
فقها هم نزدیکترین افراد به امام زمان هستند،
امام معصوم هستند. ما دیگه راه دیگه فعلا ندیم. این خواستم این رو توی پرانتز عرض کنم. اما در مورد فرمایش شما که سوال کردید که بعضی نکات
هست، نمونه هایی از مدیریت های امام
موسی کاظم علیه السلام. امام موسی کاظم علیه السلام در دوره های مختلفی که با خلفا داشتن، خب به مقتضای زمان، البته این رو من خدمتتون عرض کنم، زمان امام کاظم تقیه خیلی شدید، یعنی شیعه به شدت تحت فشار بود
دیگه. اون فرصت دعوای بنی امیه و بنی عباس که امام باقر و امام صادق علیه السلام استفاده کرده بودن.
بله،
دیگه
بله،
تمام شده بود.
تمام
بنی
شده
عباس
بود.
دیگه
بله، منصور کارو خیلی
ثابت شده
سخت
بودن
کرده بود.
بله،
منصور به شدت، آخه جایی که امام صادق وقتی از دنیا رفتن و به شهادت رسیدن البته به دست منصور، منصور نامه نوشت برای همون محمد ابن سلیمان که حاکم مدینه بود، نامه نوشت که وصی حضرت هر کس هست شهیدش کن، از همین حالا کار رو تمام کن. او رفت برای تحقیق، بعد یه نامه نوشت برای منصور که منصور من نمیدونم چه کار کنم. امام صادق وصیی که مشخص کرده یک نفر نیست که پنج نفرن. کی؟ حضرت فرموده اولین وصی من منصور دوانقی، وصی دوم خود محمد ابن سلیمان فرماندار مدینه، وصی سوم عبدالله ابن جعفر که پسر بزرگ امام صادق علیه السلامه که بعداً عبدالله افتهمند معروف شد.
بله.
که الان هم هستن فتحی مذهب ها هست. چهارم موسی بن جعفر فرزند آخر حضرت و پنجم حمیده همسرشون. یعنی این شدت تقیه بود که امام صادق به کار بردن. اون وقتی که منصور تسلیم شد نتونست کاری بکنه.
بله.
خب کیو کیو اعدام کنه؟ کیو به عنوان وصی شهید کنه؟ خودش یکیش بود. یکیش.
بله.
لحاظا این نشون میده که دوره خیلی حساس بوده، دوره خیلی سخت بوده، در تنگنای شدید بودن. لذا سیاستایی که باید امام کاظم به کار ببرن، سیاستایی است که در عینی که حضرت باید این مسیر رو ادامه بدن، در عین حال حفظ جان شیعه از اوجب واجباته و از اون طرف کاری که حضرت میکنن مدیریت این که تا جایی که میشه فشارها رو کم کنن.
بله.
یکی از کارهایی که مثلا حضرت انجام داد که میدونید داستان علی ابن یقطین معروفه.
بله.
علی ابن یقطین رو امام کاظم فرستادن تو درباره هارون
به عنوان یکی از وزرای.
یعنی البته علی ابن یقطین اول خودش به عبارتی بهش پیشنهاد شد، او با حضرت مشورت کرد، حضرت تأکید کردن برو این کار رو انجام بده، منتها ازش قول گرفتن به این نه، گفتن که تو اگر یک وظیفه که ما بهت میدیم ضمانت بکنی، ما هم سه چیز رو برات ضمانت میکنیم. اون سه چیزی که من برات ضمانت میکنم اینه که هیچ وقت کشته نشی، هیچ وقت به زندان نیفتی، هیچ وقت فقیر نشی. من برات تضمین میکنم. یعنی تو دستگاه هارون بنا نیست لو بری به تعبیری.
بله.
که تو از شیعیان ما هستی. اما اونی که برای من باید تضمین کنی اینه، هر وقت شیعیان ما به تو مراجعه کردن و کاری داشتن، کار اونها رو به بهترین وجه حل کنی و جلوی فشارهایی که بر شیعه هست تا حدی که امکان داره بگیری. حالا به تعبیر نقل به معنا، علی ابن یقطین قبول کرد، اما بارها همین علی ابن یقطین تقاضا میکرد که انصراف بده. حضرت تأکید میکردن نه بمان و حضور تو لازمه
و کمکش میکردن. مدیریت ویژه‌ای که امام حسین کاظم داشتن چقدر سخت و سنگین بوده.
خیلی
خیلی کارگزاران اون حضرت جایی کم میآوردن.
اما در عین حال اون بزرگوار، اون شجاعتی که به هر حال هر امامی شجاعت داره، به قول امام زین العابدین علیه السلام آتینا ستن و فضلنا بصبر و اعطینا العلم و الحلم و شجاعته. یکی شجاعته، شش چیز ما داریم، یکی شجاعته. این شجاعت مال امام هست. این شجاعت رو در جاهای مختلف حضرت نشون میدادن به هارون الرشید، هم به هارون هم به اون خلفای قبل از هارون، از زمان منصور تا که عرض کردیم ابتدای بحث من اسم بردم خلفایی که بودن، یکیش منصور بود، یکیش مهدی عباسی، یکی هادی عباسی، آخریش هم هارون الرشید بود. حضرت نشون میدادن در جاهای مختلف. حالا من یکی دو تا مثالش بد نیست. حالا ببینید، یه مناظره‌ای داشتن به عبارتی امام کاظم علیه السلام با مهدی عباسی، یعنی مهدی عباسی حضرت رو دعوت کرد. مهدی عباسی خیلی آدم عیاشی بود.
بله.
و شرابخوار علنی، از اون طرف دنبال توجیه هم میگشت. یه وقت از حضرت سوال کرد، گفت آقا این مسئله شراب، بله ممنوعیتش تو قرآن اومده، اما اسمی از حرمتش برده نشده، نگفته حرامه که. شما یه تصریحی بیارید که تو قرآن گفته باشه حرام. بله گفته نخورید. خیلی خوب. ولی این که حرمت داره از کجا شما ثابت میکنه؟ امام علیه السلام فرمودن که این آیه رو خوندی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق. بگو به درستی که پروردگار تو حرام کرده است فواحش را، گناهان زشت علنی. ما ظهر منها، اونایشون که ظاهر هست، که در روایت داریم منظور نعوذ بالله گناه زناست.
بله.
و ما بطن، فاحشه مخفی که خدا حرام کرده، که در روایت داریم فاحشه مخفی دوستی با نامحرمه.
بله.
دوستی دختر و پسر نعوذ بالله حکم فاحشه رو داره، این رو باید خیلی مواظب باشن، در حکم زناست نعوذ بالله.
بله.
خدا حرام کرده است این گناهان فاحشه رو. ول اثم، اثم رو هم خدا حرام کرده. بعد این گفت خب حالا فرمایشتون. حضرت فرمود اون وقت تو اون یکی آیه میفرماید یسالونک که عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر، از تو میپرسن از شراب و قمار، بگو درشون اسم از گناه بزرگ است. این دوتا آیه رو بذار کنار هم، حرم الاسم، اینجا میفرماید اسم یعنی اثم واسه سه نقطه است. اثم یعنی گناه شراب، لذا در قرآن تحریم شده است رسما شراب. خیلی عصبانی شد، داره که مهدی عباسی سخت عصبانی شد، البته یه تعبیر زشتی هم به کار برد، گفت راست گفتی ای رافضی. حالا این رو هم در پایان عرض میکنم و بیشتر مزاحمت نکنم. یکی از مشکلاتی که ما به عبارت ائمه ما باهاش درگیر بودن این تعبیر کلمه رافضی بود که از مظلومیت،
یعنی مرتد.
بله بله، رافضی یعنی کسی که حق رو نپذیرفته، از ماده رفض الحق. بله. فعلش رفضه هستش، رفض الحق، حق رو نپذیرفت.
بله، تعبیری که یعنی در فارسی هم به تعبیری به معنی بنای رفوزه یا بله، در بله. انگلیسی هم ریفیوز، اینا تقریبا هم ریشه هم هستن، ریفیوز انگلیسی، رفوزه فارسی و رفضه.
این متاسفانه یعنی شما از حق فاصله گرفتید، این خطابی است که به ائمه علیهم صلوات الله
شده، مردود شدید، مرتد شدید. بله. به تعبیر.
ولی خب به هر حال در کل عرض کردم امام علیه السلام شجاعت‌های زیادی هم البته جاهای دیگه هم نشون دادن، ولی عمده مدیریتشون این بود. بله. که شیعه رو در اون شرایط سخت جوری مدیریت کنن که شیعیان گرفتار نشن.
فرصت کوتاه هست و دوست داشتیم بیشتر خدمتتون بودیم و به خصوص حالا این نمونه‌های زیبایی که برشمردید از زندگی امام موسی کاظم و برخورد ایشون با خلفا و غیره رو بیشتر می‌شنیدیم، ولی خب فرصت ما به پایان رسیده و باید با شما خداحافظی کنیم. تشکر می‌کنیم از شما جناب استاد قافی و با شما خداحافظی می‌کنیم.
منم تشکر می‌کنم از شما و از برنامه خوبتون. امیدوارم که انشالله خداوند متعال توفیق معرفت و شناخت اهل بیت رو به ما بیشتر عنایت بفرماید
انشاءالله
و ما رو در مسیرشون ثابت قدم بدارد
انشاءالله. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیزی که تا پایان ویژه برنامه ستاره ها نمیمیرند با ما همراه بودید. رو میکنیم به بارگاه ما موسی کاظم در کاظمین و عرضه میداریم السلام علیک یا ابل حسن یا موسی بن جعفر، ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان شنونده، ویژه برنامه ستاره ها نمی میرند رو شنیدید به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه امام موسی کاظم علیه السلام. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. همراه شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو. حضرت امام کاظم علیه السلام فرمودند که بدترین بندگان خدا کسی است که از ترس زبانش همنشینی او را خوش ندارند. همچنین فرمودند غضب کلید شر است. انشاءالله که بتونیم از گفتار و سخنان گوهربار امام کاظم علیه السلام برای راه زندگیمون چراغی روشن رو برافروزیم و همواره در همین مسیر نورانی قرار بگیریم. با ما در تماس باشید دوستان، برای ما پیامک بزنید به شماره پیام کوتاه 30035 و نظر و پیشنهاد خودتون رو با 162 در میون بگذارید و یک تلفن گویا هم در اختیار شما هست، 278-610-35. به ساعت 9:25 دقیقه میرسیم و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با نام روی ماه خدا.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر
سر سپردیم به جانا به جانا.
دلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم با ما همراه شدید تا با هم دیگه بتونیم اهل بندگی بیشتر بشیم. امروز میخوایم فراز دیگه ای از دعای ماه رجب رو با هم مرور کنیم. این فراز زیبا که به ما اینجور آموزش داد، اینجور بخونیم: فإنه غیر منقوص ما اعطیت،
فإنه غیر منقوص ما اعطیت، وزدنی من فضلک یا کریم.
چقدر زیبا توی این دعا راه و رسم بندگی و گدایی درگاه خدا رو به ما آموزش میده. چقدر قشنگ ما رو با سفره احسان و کرم و بزرگواری خداوند کریم آشنا میکنه. خدایا به من در سوره حمد آموزش دادی که شاکر تو باشم، الحمدلله بگم، چون تو ارحم الراحمینی، چون تو بنده‌ای که به درگاهت بیاد و طلب استعانت کنه دستش رو میگیری، کمکش میکنی. توی ماه رجب همه رو فراخواندی. خدای من مشتاقانه و با آغوش باز منتظر بندگانی هستی که توی این ماه با تو راز و نیاز میکنن، با تو حرف میزنن و بهترین و کاملترین عطایا رو تو عطا میکنی. خداوند کریم، اومدم به درگاهت با تو حرف بزنم و راز و نیاز کنم که بهترین خیر دنیا و آخرت رو به من بده، کاملترین خیر دنیا و آخرت رو به من بده و همه شرارت ها و بدی های دنیا و آخرت رو از من دور کن، چون میدونم تو اون کسی هستی که بهترین و کاملترین عطایا رو میدی. فإنه غیر منقوص ما اعطیت. التماس دعا یا علی مده.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. هی چند تا را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. جان
تناب خرابات آلزت جان بینی آلزت جان بینی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه بی صحبت جانانه من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه ای چند تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه کم خورد و سه پیمانه
با اعلامه ساعت 9:30 از پخش شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما دوستان